أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمان در مورد معارضهای احتمالی با قاعده کرامت انسانی بود. بعد از آن که بحث در مورد روایاتی که ناظر به مذمت بعضی از اقوام است اون را تمام کردیم، وارد روایاتی شدیم که ناظر به لعن بنی امیه است و دیدیم که این آیه شریفه در سوره اسراء آیه 60 که می‌فرماید و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القرآن، مطابق روایات شیعه و اهل سنت حداقل یکی از تفاسیرش این است که در مورد بنی امیه نازل شده است و منظور از این شجره ملعونه بنی امیه هستند. این روایات به اندازه‌ای زیاد است که مرحوم فیض کاشانی در کتاب تفسیر صافی می‌فرماید هذا الخبر معنا هذا الخبر مستفید بین الخاصة والعامه، یعنی مفاد، منظورش از معنا همون مفاد است. مفاد این خبر که در روایات متعددی آمده که شجره ملعونه تطبیق شده است بر بنی امیه، در میان عامه و خاصه، در میان شیعه و اهل سنت به حد استفاضه میرسد. استفاضه یکی از مراتب در واقع خبر واحد است، منتها تفاوتش این است که خبری که از سه طریق حداقل و یا بیش از سه طریق مختلف روایت شده باشد و آن خبر مستفیض میگویند. هرگاه خبری به حد استفاضه برسد موجب اطمینان و یا ظن نزدیک به یقین میشود، ظن متاخم به علم که اشتباهاً تلفظ میکنن متعاخم، درستش متعاخم است، ظن قریب به علم ایجاد میکند که این روایت از معصوم صادر شده. بنابراین وقتی که یک خبری به حد استفاضه برسد، یعنی حداقل سه بار و یا بیش از سه بار نقل شده باشه، اماراتی هم بر کذبش در دست نباشه، این خبر را میگن یا اطمینان ایجاد میشود به صدورش از معصوم و یا ظن نزدیک به اطمینان حاصل میشود به صورت نوعی و وقلایی. به این دلیل مرحوم فیض کاشانی تعبیر مستفیض را در اینجا به کار برده. بسیار خوب، میخوایم ببینیم آیا این روایات که در ذیل اون آیه شریف وارد شده واقعا دلالت میکند بر اینکه هر کسی که از بنی امیه باشد مطلقا، یعنی ولو اینکه انسان ناصالحی هم نباشد، دارای یک نقطه ضعفی است که باعث میشود مشمول لعنت خدا و پیامبر قرار بگیرد. بنابراین فردی که از طایفه بنی امیه است در واقع در ردیف سایر انسان‌هایی که برخوردار از کرامت انسانی هستند قرار نمی‌گیره، چون سایر انسان‌ها رو ما مجاز نیستیم لعن بکنیم، در حالی که در مورد بنی امیه این لعن وارد شده و شجره الملعونه فی القرآن. عرض می‌کنم که با مراجعه به روایات دیگری که ما در این زمینه داریم به وضوح می توانیم به این نتیجه برسیم که منظور از بنی امیه طایفه بنی امیه به معنای تمامی کسانی که سلام علیکم این درم بی زحمت لطف فرمایید، به معنای تمامی کسانی که از نظر نژادی و نسبی جزو بنی امیه هستند نیست. مراد از بنی امیه این نیست، بلکه مراد از بنی امیه کسانی هستند که خط فکری بنی امیه را دنبال می کنند، یعنی تبعیت از بنی امیه می کنند ولو از نظر نسبی هیچ گونه ارتباطی با بنی امیه نداشته باشند. و شاهد علی ذلک روایات متعدده. من دو نمونه از این روایات را عرض می کنم. یک روایت را سابقا به همین مناسبتی که در مورد اقوامی که مورد مذمت قرار گرفته هست قرار گرفته اند نقل کردیم، که الان هم چون در خصوص بنی امیه است اینجا هم عرض میکنیم. اون روایت روایتی است که در کتاب اختصاص مرحوم شیخ مفید آمده، کتاب الاختصاص شیخ مفید صفحه 85. شخصی از اصحاب امام باقر علیه السلام به نام سعد بن عبد الملک که از طایفه بنی امیه بود و در این حال جزو شیعیان امام باقر علیه السلام هم بود، خدمت اون حضرت رسید. پیدا بود که مطلبی ذهنش را مشغول کرده و بسیار ناراحت است، چون به محض این که در حضور حضرت قرار گرفت و روی زمین نشست شروع کرد به گریه کردن و به شدت هم گریه می کرد. حضرت به او فرمود ما یبکی که یا سعد، چرا گریه می کنی؟ چه چیز باعث گریه تو شده؟ عرض کرد که آقا من چطور گریه نکنم در حالی که من جزو شجره ملعونه هستم و انا من الشجره الملعونه فی القرآن، من جزو همین شجره ملعونه یعنی جزو بنی امیه هستم. جوابی که امام علیه السلام به او داد خیلی قابل تأمل است. حضرت نفرمود تو از نظر نسبی جزو طایفه بنی امیه نیستی، فرمود جزو طایفه بنی امیه هستی، لکن به تعبیر بنده مشمول اون لعنی که دامن بسیاری از افراد این طایفه را گرفته است نیستی. چرا؟ فرمود به این دلیل انت اموی منا اهل البیت، تو اموی هستی اما از ما اهل بیتی. سعد تعجب کرد، گفت آقا چطور ممکنه من اموی باشم در این حال از شما اهل بیت باشم؟ حضرت فرمود مگر در قرآن ندیده ای قول خداوند متعال را که نقل می کند از ابراهیم علیه السلام، که ابراهیم فرمود فمن تبعنی فإنه منی، فمن تبعنی فإنه منی، هر کس از من تبعیت بکند جزء خاندان من است. نه کسی که از نظر نسبی با من پیوند نسبی داشته باشد. آره. بله. بله. و اگر در خاطر شریفتان باشد در روایات گذشته ما دیدیم ائمه علیهم السلام غیر از این آیه شریفه به آیات دیگری هم تمسک کرده بودند در همین رابطه. مثلا تمسک کرده بودند به این آیه که می‌فرماید ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا، سزاوارترین افراد به حضرت ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند. یا در آیه دیگری فرمود و من یتولهم منکم فإنه منهم، هر کس از میان شما مسلمانان تولی مشرکان و کافران را داشته باشد مطیع اونها باشد، دوستدار اونها باشد، جزو طایفه اونها محسوب می شود. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس از میان شما متولی و دوستدار و طرفدار مشرکان باشد جزو همانها محسوب می شود. بنابراین غیر از این آیه ناظر به قول حضرت ابراهیم که می فرماید فمن تبعنی فانه منی، آیات دیگری هم در قرآن داریم که دلالت بر همین معنا می کند. پس با عنایت به این آیات و با عنایت به همین روایتی که به صورت خاص در مورد بنی امیه وارد شده، می فهمیم این تعبیری که در روایات آمده است مبنی بر لعنت بنی امیه و حتی با تعبیر قاطبتن یعنی تمامی بنی امیه، اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، این قاطبه نباید ما را به اشتباه بیندازد که منظور آحاد کسانی است که نسب اموی دارند، بلکه منظور آحاد کسانی است که جزو خط فکری بنی امیه هستند. به عبارت دیگر معیار در بنی امیه بودن یا بنی هاشم بودن یا بنی عباس بودن یا معیار در قرار گرفتن در زمره هر گروهی، هر نژادی، هر نسبی، هر مکتبی، معیار از دیدگاه اسلام تبعیت از آن فکری است که اون گروه یا خط یا نژاد یا نسب دارد. شاهد دیگر بر این معنا روایات متعددی است که به این مضمون که الان نقل میکنم از ائمه علیهم السلام صادر شده است. یک نمونش روایتی است از امیرالمؤمنین علیه السلام که در کتاب محاسن برقی آمده، جلد 1 صفحه 262. روایت این است، امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید انما یجمع الناس الرضا والسخط، انما یجمع الناس الرضا والسخط، آنچه موجب می شود مردم در یک زمره در یک دسته قرار بگیرند رضایت و نارضایتی است. بعد خود حضرت توضیح می دهد فمن رضی امرن فقط دخل فیه، هر کس به کاری راضی باشد داخل در آن کار خواهد بود، یعنی شریک می شود در زمره کسانی که اون کار را انجام داده اند. و من سخطه، و هر کس که ناراضی باشد نسبت به یک کار، فقط خرج منه، از زمره انجام دهندگان اون کار خارج شده است. این مضمون در روایات متعددی آمده، یک روایت و دو روایت نیست، و به وضوح نشان می‌دهد که ملاک در دسته‌بندی‌های مختلف تبعیت از آن اندیشه و فکر و روشی است که اصحاب اون دسته‌بندی دارند، اصحاب آن دسته یا خط فکری و یا گروه خاصی که ممتاز از دیگران هستند دارند. اضافه کنیم بر این دوتا شاهدی که عرض کردیم اون روایاتی که در ذیل آیاتی که ناظر به مذمت بنی اسرائیل هست وارد شده. بنی اسرائیل مورد مذمت قرار گرفتن در قرآن و خداوند خطاب بنی اسرائیل می‌فرماید که شما پیامبران خودتان را کشتید، در حالی که بنی اسرائیل زمان پیامبر به هیچ وجه مرتکب چنین قتلی نشده بودند. بنی اسرائیل قرون گذشته مرتکب چنین مفاسدی شده بودند. در روایت دارد که اگر خداوند خطاب به بنی اسرائیل زمان پیامبر چنین تعبیری به کار می‌برد و از آنان به عنوان قاتلین انبیاء نام می‌برد، به واسطه آن است که راضی بودند به کاری که پیشینیانشان انجام دادند، راضی بودند به کاری که گذشتگانشان انجام دادند. خب این مضمون مضمونی است که در بسیاری از روایات دیده می شود، بنابراین جای شکی برای ما باقی نمی ماند که منظور از بنی امیه خط فکری بنی امیه است، نه کسانی که از نظر نسبی جزء بنی امیه تلقی بشوند. خب اینم شاهد سوم. شاهد چهارم، اگر منظور از بنی امیه کسانی بود که صرفاً از نظر نسبی جزء طایفه بنی امیه محسوب می شوند و اینها به صورت استغراقی یکایکشان مورد لعن قرار گرفته بودند به واسطه همون آیه شریفه و شجره الملعونه فی القرآن، یا اون تعبیر اللهم لعن بنی امیه قاطبه، آنگاه یک لازمه فاسده داشت. اون لازمه فاسده چی بود؟ اون لازمه فاسده معاذ الله ظلم در حق اینان بود، چون کسی که هنوز به دنیا نیامده یا به دنیا آمده و هنوز مرتکب فسق و فجوری نشده، به چه دلیل باید مورد لعن قرار بگیرد؟ مگر خداوند نمی فرماید ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. خب کسی که جزء طایفه بنی امیه است لکن هنوز مرتکب هیچ فسق و فجوری نشده، چرا باید مشمول لعن قرار بگیرد؟ اگر لعنی شامل حال چنین کسی بشه، فی الواقع مصداق ظلم خواهد بود. و ما یظلم ربک احدا، در حالی که خداوند به هیچ وجه مرتکب ظلم نمی شود، و لا تزر و وازرت و وزر اخرى، و هیچگاه بار گناه کسی بر عهده دیگری هم قرار نمی گیرد. بله.
در مسئله گذشته شما اشاره فرمودید به بحث فرزند یزدان نامشروع به دنیا اومده، این رو شما میپذیرید که از که از راه نامشروع به دنیا اومده این همه نهی ازش شده که تو بعضی از روایات اون ظاهرا مضمونش هست که اگرچه اون هم که ممکنه سعادت من نشه یا الاخر، اینا چیه؟ شما میپذیرید یا که نه فقط صرف این که بعضی از احکام فقهی روش بارن که فرزن امام جمال مثلا نمیتونه باشه و همین به اندازه بسنده میشه؟
عرض میکنم به حضورتان که در خصوص این مورد که یکی از موارد نسبتاً پربحثی است که برخی از آقایان فقها وقتی وارد بحث شدن و روایات را مطرح کردن گفتن که نیاز به تأمل زیاد داره، فکر میکنم که با عنایت به این ضوابط عامه‌ای که ما از آیات و روایات پیدا کردیم میتوانیم به وضوح در مورد روایاتی که ناظر به فردی است که از طریق غیر مشروع متولد می شود به نتیجه برسیم. در قالب حالا چند نکته، یک نکته این است که بدون تردید این چنین کسی، یعنی کسی که از طریق نامشروع متولد می شود، قطعا مطابق فتوای تمام فقها مشمول تمام تکالیف شرعیه هست، تا تمام تکالیف شرعی شامل حال او هست. نمیشود گفت که برخی از تکالیف از عهده او برداشته شد. خیلی خوب، پس وقتی که مشمول تمام تکالیف شرعی باشد، پیداست که قدرت بر این کار را دارد که در میان خوب و بد گزینش بکند، و اگر مرتکب کار خوب شد پاداش داشته باشه، اگر مرتکب کار بد شد عرصبت عقاب داشته باشد. اگر غیر از این بود تکالیف شامل حالش نمیشد. خیلی خوب، بر این اساس، این یک نکته. نکته دوم، با توجه به این که او در ارتکاب آن گناه هیچ گونه دخلی نداشته، گناه را دیگران مرتکب شدن و این حاصل اون عمل گناه‌آلودی است که دیگران انجام دادند، پس مطابق قاعده لا تزر و وازره و وزر اخرى، نباید هیچ گونه گناهی در نامه عمل چنین شخصی نوشته بشود. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که درست است که ما در روایات داریم فردی که از طریق نامشروع متولد شده باشد نمیتواند متصدی پاره ای از مقامات بشه، مثلا امام جماعت بشه، قاضی بشه و یا امثال اینها، لکن در کنارش این مطلب را هم داریم که ما موظفیم هر بچه ای را که در یک دامنی متولد میشود یا از یک زن و مردی در خانه یک زن و مردی ادعا میشود که متولد شده است، ملحق به همان زن و مرد بدانیم و تفحص نکنیم ببینیم که آیا اینها در موقعی که این نطفه منعقد شده آیا با هم ازدواج کرده بودند یا نه. همینقدر که بگویند که این بچه ماست، ما باید از اونا قبول بکنیم. برای ازدواج هم شاهد گرفتن لازم نیست، برای طلاق که شاهد گرفتن لازمه. و از باب قاعده الولد و للفراش، ما باید هر بچه ای را که متولد میشه از یک زن و مرد حمل بکنیم بر این که فعل اون زن و مرد در ازدواجی که با یکدیگر داشتند یا در مواقعی که با یکدیگر داشتند فعل مشروعی بوده، یعنی این مواقعی بعد از ازدواج بوده و این بچه هم ملحق است به این پدر و مادر. پس عملا موارد خیلی کمی اتفاق میفته که آشکار بشود که یک فردی از این طریق متولد شده، دانسته بشود که این فرد ولد و زناست و در نتیجه نمیتواند متصدی پاره از مسائل، پاره از مناسب بشه. این هم یه نکته است که عملا تشخیص این مورد خیلی خیلی نادر خواهد.
مسئله دومیه. حالا من در صورتی تشخیص
بده. بله بله، میخوام این نکته آخر را عرض بکنم که اینم یه نکته کلیدی مهمیه و اون اینه، با توجه به این نکاتی که عرض کردم، نکته دیگر را که باید اضافه کنیم این است که اون روایاتی که دلالت میکند بر مذمت کسی که از طریق نامشروع متولد شده، با توجه به این که تکلیف متوجه او میشود و با عنایت به این که گناه دیگری در نامه عمل او نوشته نمی شود، باید حمل بشه بر این که این عمل، یعنی عمل منافی عفتی که بین یک زن و مرد صورت می گیره، زمینه را برای ارتکاب گناه اون فرزندی که از این طریق متولد میشه فراهم میکنه. یعنی این که از نظر تأثیراتی که در روحیه این بچه گذاشته می شود یا بفرمایید در ژنتیک او ایجاد می شود یا در وضعیت فکری او ایجاد می شود، تمایل به گناه در او شاید بیش از دیگران باشد. این را بفرمایید، ما از نظر علمی هیچ گونه دلیلی نداریم که نفی بکند تمایل گناه را در میان موالیدی که از طریق نامشروع متولد می شوند. پس هیچ استبعادی ندارد که اون روایاتی که میگه ولد و زنا عاقبت به خیر نمیشه، ولد الزنا وارد بهشت نمیشه و تعبیرات این چنینی این را حمل بکنیم بر این که ولد الزنا به واسطه آن که از این طریق متولد شده گرایش به سمت ارتکاب اعمال ناشایست در او بیش از دیگران است و این گرایش باعث می شود که با اراده آزاد خودش با اختیار خودش احتمال این که به این سمت گناه و معصیت و در نتیجه دور شدن از بهشت برود بیشتر است.
اینجا به اون برات از رو واضحه نمیخوره. چرا؟ چون بچه که به دنیا آمده چه گناهی کرده که باید کفه شهواتش و تمایلش به گناه از بقیه انسان ها سنگین تر باشه؟ اون ناخودآگاه وقتی کفه سنگین تره گناه انجام میشه، در حالی که شرایط من با بقیه مساوی نبود، من میره جهنم، بقیه با کفه مساوی کار خیر انجام میدن، گناه نکرد برده بوده. اینکه اینا همین اینا داره وزر
به در مادر رو به دوش میکشه. وزر در اینجا دیگه مطرح نمیشه. چرا؟ چون این وضعیت اگر این توجیهی را که بنده عرض کردم بپذیریم، این وضعیت در واقع یه وضعیتی است به قول امروزی ها یه وضعیت فیزیولوژیکیه. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید یه نفر که مثلا از یک پدر و مادر معتاد متولد میشود و این بچه اندل ولاده معتاد است. دیدید که گاهی اوقات توی تلویزیون میان توضیح میدن میگن اگر پدر و مادر شدیداً اعتیاد داشته باشن، بچه‌ای که متولد میشه این اصلا معتاد متولد میشه، یعنی باید به اون مواد مخدر متخوب در یه اندازه خیلی کمتری داد تا آرام بگیره. خب سوال، بچه‌ای که به این صورت متولد میشود یعنی از اون بچگی اعتیاد به مواد مخدر داره، یا بچه‌ای که به واسطه آن که پدر و مادرش یک مواردی را که میبایست در هنگام بارداری اون زن رعایت میکردن رعایت نکردن، ناقص الخلقه به دنیا آمده، دارای قدرت ذهنی کمتری، دارای قدرت بدنی کمتری، دارای وضعیت مثلا بیمارگونه ای و امثال اینها متولد شده، این بچه آیا شما وضعیت این بچه را مخالف با آیه شریفه لا تذر و وازره وزر اخرى میدانید؟ نه. چرا؟ چون میگید که اون رفتاری که پدر و مادر انجام دادن یه تأثیر فیزیکی روی بچه گذاشته، بچه ناقص الخلقه به دنیا آمده، قدرت ذهنی کمتری داره، ضربه مثلا به سر این بچه حتی بعد از ولادت ممکنه وارد شده باشه، باعث شده باشه که این بچه از توان ذهنی کمتری برخوردار باشه. خیلی خوب، این با لاتذر و وازرتون منافاتی نداره، یه عمل فیزیکی رو صورت گرفته، این عمل فیزیکی آثاری رو بر جا گذاشته، همونطور که این عمل فیزیکی ممکنه بر روی هر کس دیگری اتفاق بیفتد و باعث بشود که در طول عمرش مشمول یک سری نارسایی هایی باشه، مثلا یه نفر بزنه یه فرد دیگری را ناقص بکنه و این فرد به دلیل اون نقصان دیگر در طول عمرش نتواند پاره از کارها را انجام بده. مثلا ورزشکار بوده، دیگری میاد روی او جنایتی مرتکب میشه، فرزند دونده بوده، باعث میشود که پای این از کار بیفته و دیگر نتواند به دوندگی ادامه بده، در حالی که مثلا قهرمان بوده یا در آستانه قهرمانی بوده. آیا این را شما با لاتذر و وازره وزر اخرى منافی میدانید؟ به هیچ وجه. چرا؟ چون میگید عمل فیزیکی این اثر را بر جا گذاشته. خب چه استبعادی دارد که عمل مواقعی نامشروع یک اثر فیزیکی بر جا بگذارد؟ عنایت میفرمایید، ما که از واقعیت قضیه خبردار نیستیم، آنقدر بدن انسان پیچیدگی های عجیب و غریبی داره، شما لابد ملاحظه کردید که انسان دارای کروموزوم هست، میگن این کروموزوم ها خصلت های پدر و مادر و یا اجداد انسان را به نسل های بعد منتقل میکنن. بله، خب این کروموزوم چیزیست که علم در این قرن اخیر به اون پی برده، اصلا برای ما منکشف نبود. ژن‌ها میگن میتوانن خصلت‌ها را منتقل بکنن به افراد، حتی گاهی اوقات ممکن است که یک ژن به صورت عرصبت مخفی در بیاید و یک ویژگی را که مال چند نسل پیش بوده و در این نسل‌های واسطه آشکار نشده بعد از گذشتن چند نسل آشکار بکنند، مثلا رنگ پوست. یک کسی چند جد پیشینش سیاه پوست بودن، بعد در این فاصله اجداد دیگری که داشته از پدر و مادر دیگری که ارسلت در این فاصله در رتبه های مختلف بودن تا نوبت به این برسد، اینا همه سفید پوست بودن. یک بار بعد از گذشتن چهار نسل، پنج نسل بیشتر یا کمتر، یه فرزند سیاه پوستی متولد می شود در این خانواده. همین اتفاقی که در عصر صدر اسلام هم افتاد. خب پس ممکنه حتی اینطور وضعیت های ایجاد بشود و یا روحیاتی که منتقل میشه از پدر و مادر به افراد. گاهی اوقات میبینید یک فرزندی از یک پدری متولد میشه و اون پدر را در همون آستانه تولد از دست میده، اما رفتارش، روحیاتش، فکر کردنش، حتی نشست و برخاستش به طور قابل ملاحظه شبیه اون پدری است که ندیده. خب بنابراین میخوام اینطور عرض بکنم، این روایات را ما باید بر یکی از این دو معنا حمل بکنیم. یا اگر به ظاهر اونها اکتفا بکنیم، یعنی این ظاهری که میگوید ولد الزنا اهل بهشت نیست یا نمیشود، یا این ظاهری که میگوید ولد الزنا عاقبت به خیر نمیشود و امثال این تعبیرات، اگر به خود این ظاهر بخواهیم اکتفا بکنیم و این ظاهر را تأویل نبریم، باید با عنایت به اون قواعد مسلمی که داریم، مانند لا تذر و وازرت و وزر اخرى، مانند و ما یظلم ربک احدا، از این ظاهر دست برداریم و بگیم نرد و علمه الى اهلی، ما علمش را رد میکنیم به اهلش، یعنی میگیم خود معصومین اگر از معصومین صادر شده باشد میدانند که منظورشان چه بوده است. لااقل به این صورتی که به ما منتقل شده و روایت به دست ما رسیده به این صورت قابل قبول نیست اگر بخواهیم به این ظاهر اکتفا بکنیم، یعنی این که هیچ گونه تأویلی در این روایات مرتکب نشویم. ولی اگر بگیم به شهادت اون قواعدی که ما داریم و اون روایاتی که به ما میگوید هرگاه خبری از ما به شما رسید و وجدتم علیه شاهدن من القرآن فخذوا به، و یک شاهدی از قرآن برای صحت اون خبر یافتید، آنگاه اخذ به آن خبر بکنید. اما اگر خبری به دست شما رسید از ما که شاهدی از قرآن براش پیدا نکردید، اخذ به آن نکنید. بر طبق این دست از روایات ما بیاییم بگیم خیلی خوب، با عنایت به لا تذر و وازرت و وزر اخرى، نمیتوانیم ظاهر اولی این روایاتی که دلالت بر عاقبت به شری ولد و زنا میکند بپذیریم، پس تأویلش ببریم که یک تأثیری این ولادت از زنا در او بر جا میگذارد که این تأثیر به حد سلب اختیار هم نیست، چون اگر به حد سلب اختیار باشد آنگاه دیگر ولد الزنا نباید مکلف به تکالیف باشه. در حد سلب اختیار هم نیست، بلکه در حد تمایل به ارتکاب گناه است. در حد تمایل به ارتکاب گناهه. خب اون موقع فقط یه بحث باقی میمانه، به واسطه این تمایل بیشتری که این شخص به ارتکاب گناه داره، طبعا برای جلوگیری خودش، برای خودداری کردن از گناه نیاز به تلاش بیشتری خواهد داشت و به همین میزان اجر بیشتری خواهد داشت. چرا؟ چون عدالت الهی اقتضا میکند که اجر بیشتری داشته باشه. نظرت میخوام، مثل کسی که فرض بفرمایید توی خانواده زندگی میکنه که در این خانواده اسباب گناه از صبح تا شب فراهم است، چنین کسی اگر خودداری از گناه بکند قطعا اجر بیشتری دارد. به چه واسطه میگیم قطعا اجر بیشتری دارد؟ به دو دلیل. یک، عدالت اقتضا میکند که او اجر بیشتری داشته باشد. یعنی مساوی نیست با اون کسی که توی خانواده که خود خانواده اصلا از اول صبح تا شب کاملا مقید به موازین اسلامی هن، محرم ها و نامحرم ها را از هم دور کردن، نمیدانم کارهای خلاف شرعی به هیچ وجه صورت نمیگیره، تلویزیون روشن که میکنن یه مقدار آهنگی پخش میکنه فورا صدای تلویزیون را کم میکنن و مقیدن به نماز و روزه و امثال اینا، قطعا مساوی نیستن. این یک دلیل، دلیل قاعده عدالت. و اینکه خداوند متعال بر اساس دلیل عقلی، بر اساس واجب الوجود بودنش هیچگاه بر خلاف عدالت رفتار نمی کند، چون عمل کردن بر خلاف عدالت یا ناشی از جهل است، جهل به این که عدالت کدامه، ظلم کدامه، یا ناشی از عجز است، یعنی می داند اون شخص که عدالت کدام است و ظلم کدامه ولی عاجز است از این که عدالت را اعمال کند، و یا ناشی از بخل است، یعنی میداند عاجزم نیست ولی بخیل است که عدالت را به دیگران برساند. خب در حالی که خداوند متعال هیچ کدام از اینها را نداره. این دلیل عقلیه. علاوه بر این دلیل عقلی، اون آیاتی که میفرماید، اون آیه شریفه که میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره، مثقال یعنی سنگینی، ذره این گرد و غبار معلق در هوا رو میگن. خب شما در نظر بگیرید یک کسی که داره کف نفس میکنه در برابر تمایلاتی که به ارتکاب گناه داره، آیا این کار خیر محسوب نمیشود؟ جلو نفس خودش داره میگیره، تمایل داره به اینکه بره مرتکب کار گناه بشود ولی جلو نفس خود را میگیرد، آیا این کار خیر محسوب نمی شود؟ قطعاً. چرا؟ خداوند می فرماید به اندازه سنگینی ذره، این که خیلی خیلی کار خیر آشکاری است، پس قطعاً باید پاداشی داشته باشه.
می فرماید محبت محلوی چطور که روار داریم؟ محبت محلوی در قلب حرامزاده با این مضمون نیست، حرامزاده هستن که ما رو دوست دارن، این چطور؟ خب این هم که از همون بعد به خلقت شده هستن محبت محلوی، این
من فکر میکنم که این روایات هم قطعا مشمول همین ضوابطی است که عرض کردیم. چرا؟ به این دلیل که عرض میکنم اگر یک فردی که از طریق حرام متولد میشود قادر به این نباشد که محبت اهل بیت را در دل بپروراند و حفظ بکند، آنگاه مشمول تکالیف نباید باشه، آنگاه مشمول تکالیف نباید باشه، مشمول عذاب الهی هم نباید باشه. در حالی که ظاهر این روایات این است که این چنین کسانی به دلیل آن که محبت اهل بیت را ندارند، اینها مشمول عذاب الهی قرار میگیرند، مذمومن چنین کسانی. لسان روایات مذمت میکند اینطور افرادی را. پس ناگزیریم این روایات را حمل بر همین معنا بکنیم، بگیم زمینه برای آن که این افرادی که از طریق نامشروع متولد شدن گرایش پیدا بکنن به مبارزه با اهل بیت، مخالفت با اهل بیت، تنفر داشتن نسبت به اهل بیت، گرایش در اونها فراهم تر است. به همون میزان هم که گرایش فراهم تر است، اگر مبارزه بکنند با این گرایش و تمایل به اهل بیت پیدا بکنند، البته ثواب بیشتری خواهند داشت. این آیات قرآن هم که می‌فرماید، بله می‌فرماید که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، به شهادت روایات عمل میشه بر این معنا که از یک پدر و مادر فاسقی گاهی اوقات یک مولود صالحی به دنیا میآید و بالعکس. پس این جزء ضوابط ماست. ببینید بدون تردید ما همواره باید تمامی فروعاتی را که داریم بر اساس اون ضوابط و قواعد تخصیص ناپذیر معنا بکنیم. این نکته را هم فراموش نفرمایید، روایاتی که به دست ما رسیده، ناقلین روایات الزاماً آدم‌های فهیمی که به صورت دقیق این روایات را برای ما نقل کرده باشند نبودن. به همین دلیله که ائمه علیهم السلام فرمودن روایتی اگر از ما به دست شما رسید عرضه بر قرآن بکنید ببینید با قرآن موافق است یا نه. ما در مواجهه با روایات به چند نکته باید توجه داشته باشیم آقای احمدی. یک، ناقلین الزاماً آدم های دقیق النظری نبودند. دو، ناقلین آنچه را که فهمیده اند همواره به دقت بیان نکردند. چرا؟ چون گاهی اوقات عبارت امام از خاطرشان رفته. ما در روایات فراوان میبینیم افرادی که میان خدمت ائمه علیهم السلام میگن آقا ما از شما سخنی میشنویم، بعد این عبارت شما را یادمان میرود. آیا میتوانیم با یک عبارت دیگری مطلب شما را نقل بکنیم؟ حضرت میفرماد اذا اردتم المعنا فلا بأسه، اگر معنا را بفهمانید به طرف مقابل خودتان، اگر معنا را برسانید عیبی نداره. خیلی خوب، گاهی اوقات این طوریه که این راوی تصور می کند معنا را رسانده ولی فی الواقع نتوانسته معنا را برسانه. این هم یک نکته. نکته سوم، راوی یک نفر نیست. ما با یک واسطه با امام معصوم سر و کار نداریم، ما با چندین واسطه با امام معصوم سر و کار داریم. یعنی همین احتمالات را شما ضرب در 4 بکنید، ضرب در 5 بکنید، ضرب در 6 بکنید تا اون زمانی که روایت توی کتابی نوشته میشه. یعنی اون نفر اول ممکنه خوب نفهمیده باشه، 1، ممکنه خوب منتقل نکرده باشه، 2، نفر دوم هاکذا، نفر سوم هاکذا، نفر چهارم هاکذا، تا برسه به مکتوب شدن روایت. وقتی که رسید به مرحله مکتوب شدن آقای مظفری، یه مشکل دیگری پیش میاد و اون چیه؟ تصحیف در کتابت. تصحیف در کتابت، مطلب طوری نوشته شده، دیدید خصوصا خطهای قدیم، خطهای قدیم نوعا نقطه نمیگذاشتن و یا مثلا سین را کشیده مینوشتن، یا اینکه خطوط به دلیل نزدیک به هم بودن خوب خوانده نمیشد، یک کلمه اشتباه نقل میشد. فراوان اتفاق میفته شما یک روایت را در کتابهای مختلف دنبال کنید، میبینید در کتابهای مختلف با چند نسخه، با چند تعبیر بعضی از کلمات موجود در روایت نقل شده.
مثلا خدا میفرمان زیارت آشورو مثلا،
بله،
یک نوع از مفاتیح یه خط داره، تو یک نوع دیگه یه خط داره، پرانتز داره. بله. تفاوت نسخه؟
بله، تفاوت نسخه فراوان است الا ماشاءالله. پس این هم یه نکته ایست که باعث می شود ما همواره برای فهم روایات نیاز به یه ضابطه داشته باشیم و چقدر این ضابطه، ضابطه معقولی است که ائمه علیهم السلام به ما ارائه دادن. فرمودن که اذا وجدتم علیه شاهدا من القرآن فخذوا به، و یا اینکه فرمودن هر روایتی که از ما به دست شما میرسد بر قرآن عرضه بدارید و بر روایات مسلمی که از پیامبر نقل شده عرضه بدارید. تازه تمام آنچه که ما گفتیم از این احتمالات بر این اساس است که راوی ثقه باشد، یعنی نخواهد بر معصومین دروغ ببندد. والا در میان روات کسانی هستند که عمدن میخواهند دروغ ببندن. امیرالمومنین علیه السلام این دسته های مختلف روات را در این فرمایشی به وضوح تقسیم کرده. حضرت میفرماد انما اتاک الحدیثه اربعه رجال، همچین تعبیری دارد که افرادی که برای تو حدیث را نقل میکنند در این 4 دسته هستند و این دسته ها را از همدیگه متمایز میکنند. بنابراین با عنایت به این مطالب، روایاتی که در مورد ولد و زنا وارد شده یا روایاتی که در مورد فردی که از طریق حرام به دنیا می آید، مثلا ممکن است ولد و زنا نباشد، نطفه حیض باشد معاذ الله، باید حمله بر این معانی بکنیم که عرض شد.
پس می‌رسیم به همون کلیدی که قبلا دستمون داده بودید که برای برداشت از یک موضوع باید تمام این قطعه‌های پازل رو کنار هم چی؟ تمام روایات، تمام آیات مرتبطه اینا تا بشه نتیجه گیری.
بدون تردید، بله، بله. آره، نگاه مجموعی به روایات داشتن خیلی خیلی مهمه. یعنی یک سلسله در واقع فهمها از طریق همین بررسی کردن مجموع روایات برای انسان حاصل می شود که تا اون نگاه مجموعی نباشد انسان به اون فهم نمی رسد. آنچه که تحت عنوان مذاق شریعت در کلام بعضی از آقایان فقها مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آیت الله خویی و بعضی دیگر آمده، یکی از راه‌های به دست آوردن مذاق شریعت مراجعه به مجموع روایات یک موضوع است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.